عملیات علیه پایگاه اشغالگران آمریکایی در عراق در شبان روز گذشته رو یادآور شده. حمله به پایگاه نظارت و مدیریت عملیات هوایی پادگان راموت نفتالی و انبارهای اصلی وابسته منطقه شمالی در پایگاهی در اسرائیل از دیگر اهداف موشک‌ها و پهپادهای انتحاری و تهاجم مقاومت لبنان بوده. و خبرهای دیگه‌ای که انشالله به لطف خدای متعال هرچه زودتر شاهد پیروزی رزمندگان عزیزمون خواهیم بود به لطف خدای متعال و نگاه محبت حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب ساعت 1:30 بامداد هست، بریم سراغ برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا باقی نظر بار دل خیشتنم، که چرا باقی نظر
بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم.
عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به منزل با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سباه فدا فعجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت. یه برگاه طیبه شهدا امام راحل عظیم شن شهدای از صدر اسلام، اموات مؤمنین و شیعیان در طول تاریخ، پدر مادرهای شما، کس و کار همه ما، شهدای این سال اخیر، نصرالله با عظمت و فخر شیعه، افتخار تشیع، ربانی این امت، حاکم زاهد، طبیب مجاهد، رهبر مظلوم شهید و سلامتی و طول عمر همه رزمندگان اسلام، شما عزیزان به ویژه رهبر معظم انقلاب صلوات دیگری محبت سلام از میکنم منزل همه خواهران و برادران. سعی میکنم امشب قدری بیشتر مراد شما رو بکنم. چند تا جمله عرض میکنم. اولا خب بنده چون کارم یه بخشش تحلیل تاریخ بررسی روایاته، سعی میکنم اون نقاطی که این ایام میبینم بهش نیاز بیشتر هست یا ازش تعدی میشه رو بهش بپردازم. یکی از این موارد تعریف‌های زیادی که ما از خودمون میکنیم. خیلی از خودمون متشکریم و هی نوشابه برای خودمون باز میکنیم. معلم، مربی، دانش آموزان رو تشویق میکنه. اما وقتی یه جمع رو تشویق میکنن، من به عنوان یکی از افراد اون جمع نباید به خودم بگیرم. یعنی به جمع افتخار میکنم، یعنی به مجموعه اصطلاحا میکنم، ولی به جمیع یعنی تک تک افراد نه، چون یکی از تک تک افراد منم. من تا بخوام وظایفمو انجام بدم صدها کیلومتر فاصله دارم. زود متشکر نشم از خودم که خب الحمدلله. و بعضی از برادران غیرشیه این اختلاف رو ما داریم که وقتی میگن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، میگن بیا هر کی پیغمبر رو دیده خدا گفته شما بهترینید. خدا جمع مردم زمان پیغمبر را فرموده بهترینید. در بدر خداوند جمع بدقین رو فرموده بهترینید، ولی در همون بدر بعضی بد کرده. احدی بودن یک افتخار کم نظیر بوده در تاریخ، و کسی که در بدر و احد پای دین وایستاده با کسی قابل قیاس نیست به صریح قرآن، چون اونها در تمام خیرات بعد از خودشون چون باقیات صالحات اونها شریکن. اما حالا این فرض بفرمایید من جزو احدی ها باشم، خب در احد همه یه جور نیستن، بعضی بالای کوه فرار کردن، بعضی برای اینکه به غنائم برسن تنگه رو رها کردن، بعضی هم مثل ابو دجانه وایستادن، بعضی مثل امیرالمومنین کولاک کردن. یعنی اگر احدی ها رو تجلیل میکنیم به تک تک افراد بر نمیگرده. از چه جهت دارم میگم؟ از این جهت که ما از یک طرف باید از اینکه یه اتفاق کم نظیری افتاده، یک جامعه ای به انتخاب خودش در میدان ایستاده، باید خدا رو شکر کنیم. اما حالا من به شخص خود بنده، حالا وظائفم رو انجام دادم، بنده همچین جرأتی ندارم. اتفاقا وقتی از یک جمعی تشکر میشه، فرد فرد باید به استغاثه بیفتن خدایا من نکنه تو این جمع هستم بعد این فرصت تمام بشه، من با اینکه کنار اینها بودم بغل دستی من مثلا فرض کنید شده شهید حاجی زاده، منم کاشانی سر جام وایستادم. نباید دلمو خوش کنم به اینکه جمع در مجموع خوبه، هم جمع میتونه بهتر از این بشه، هم من میتونم خیلی بهتر از این بشم. نکته دوم، این ایام زیاد به صفحات ما پیغام میدن که آقا مثلا فرض بفرمایید دیشب شما اینجا گفتی سکینه نازل شده فلان، یا جاهای دیگه هم حرفای دیگری من زده بودم. آقا من میترسم، من بدبخت چیکار کنم؟ دیشب و پریشب هر دو شب تاکید کردم محضر مبارک عزیزان که جنگ رو فانتزی نبینید. عزیزان ماها یه مش سوپرمن روین تن مثلا فرض بفهم شجاعت عدل امیرالمومنین که نیستیم. اصلا اگر شما در بین شما عزیزان یا یکی مثل من ترس وجود نداشته باشه، اصلا این چه ارزشی داره انتخاب در راه خدا ایستادن؟ ما آدمی زادیم، تو پتانک سر و صدا بیاد ممکنه قدری خوف کنیم. حالا یکی مثلا فرض کنید رهبر شهیده، آقا اگه قرار بود 90 بنو رهبر شهید باشه که قبل نگران جانشینیش نبودیم که میگفتیم همینجوری تاس بریزیم یکی میاد، به ایراحتی هم که مثل او پیدا نمیشه که، همه که در یه صد نیستن. ماها مثلا فرض بفرمایید تو 30 سال اخیر 600 تا عملیات نظامی و نمیدونم عملیات کماندویی که شرکت نکردیم، طبیعیه در ما خوف باشه، آدمی زادیم. چی بده این که خوف مانع انجام وظیفه بشه؟ بده، وگرنه خوف که خوبه. اتفاقا من خوف دارم یه قدری، بعد به خدا پناه میبرم بیشتر. برای آدمای معمولی که همه ما جزو آدمای معمولیم، شما خیلی سطحتون هم بالاتره، منظور از آدمای معمولی آدمای نشاندار درجه مثل رهبر شهید آیت الله بهجت نمیدونم شهید نصرالله، اون سلکو میذارم کنار. بقیه آدم معمولی هن، آدم های معمولی گوشت و پوستن، تا تربیت 100% فاصله دارن. میترسم، خب معلومه ممکنه بترسم. چی بده این که ترس مانع انجام وظیفه بشه؟ بده این که جا بزنم بده، وگر اینکه یه قدری خوف داشته باشم اتفاقا باعث میشه یه قدری بیشتر قرآن بخونم، یه خورده بیشتر پناه ببرم به وجود مبارک حضرت حجت، پناه ببرم، دعای جوشن صغیر بخونم، حرز داشته باشم، به خدا توجه کنم، به امام زمان توسل کنم، که خیلی هم خوبه. من این مثالو بارها عرض کردم و به نظر من یکی از شکوهمندترین اتفاقات تاریخه. جهتش هم همینه دقیقا. امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ جمل یه پیشگویی فرمودن، فرمود یه نفر قبل از جنگ با اینکه اونا زیاد کشته بودن، در بصره 700 تا چقدر آدم کشته بودن، لازم نداشت امیرالمومنین اتمام حجت حتی بکنه، ولی میخواست پرده از حقیقت رو برداره. فرمود یه نفر بیاد قرآن بخونه، مثلا این قاری عزیز که اومد قرآن خون، به نقلی با تیر به نقلی با نیزه اون رو تکه تکه میکنن. یه جوونی بلند شد گفت آقا من برم، از دست همون برو داشت میرفت، فهمون ببین وایسا بری اونجا تیکه بارد میکنن. گفت جدا؟ یعنی مثلا فکر کرد چون در راه امیرالمومنینه دیگه لابد مثلا حتما سپر الهی میاد نمیذاره تیر بخوره. بله، گاهی خداوند اگر اجازه نده همه عالم موشک بشه به سمت ما، دست الهی سپر میشه، فعلا من از دنیا نرم، بالاخره گاهی پیروز میشم گاهی شهید میشم. میشم یعنی میشیم، من که کسی نیستم ارزش ندارم. گفت آقا جدا؟ یعنی من برم تیکه باره میشم؟ از اصلا اون بله. گفت میشه نرم؟ فرمود بله. سه اینکه از جهات این که تو کربلا سید و شهدا التماسش باید میکردم و میدان این بود که بعدن نگم قاسم بن حسن نوجوان 13 ساله رو جف زده کرد داغ که فرستاد میدون، زجه میزد تا بره، بعد انتخاب میکن. گفت آقا من بشینم؟ از اصلا اون بله بشین. رفت نشست. حضرت من یکی بره قرآن بخونه، ولی بهش تیراندازی میکنن، نیزه بارون میکنن، تیکه باره میشه. یه دقیقه که گذشت دوباره این مسلم مجاشعی بلند شد. من دلم میخواد قیامت این صحنه رو خدا به ما نشون بده. آقا من برم؟ حضرت فرمود ببین بری تیکه بارت میکنن. گفت دیگه تصمیم گرفتم خودم رو فدای تو بکنم. یعنی اگر هیچ ترسی نداشت که خب همه بشن مالک اشتر. واقعیت اینه که در یه جامعه 500 تا مالک اشتر نداریم که. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود کاش دو تا مثل تو بود. به عمرو بن همق خزائی فرمود کاش 50 تا مثل تو بودن. ولی یاران حضرت حالا اونقدرم سطح بالا اگر یکی نبود حذفش که نمی کنن. کسی در این دایره در حیطه یاران اهل بیت باشه تطهیر میشه با اهل بیت، اصلا انقدر میره بالا که سر فلک سود میکشه. آقا من میخوام برم. یعنی از مرگ یه قدری ترسید، از اینکه نیزه بخوره خوف کرد، اما نشست. تازه تکلیفم نبود، اینجا واجب کفایی بود، میتونست کسی دیگه بلند شه. تصمیم گرفت خودشو فدای امیرالمومنین کنه. ما اگر خوف داشته باشیم آدم طبیعی، آدم عادی هستیم، تو حالت عادی همینجوری زندگی میکنیم. خدا به ما روزی کنه که بر این خوف در لحظه بزنگاه انجام تکلیف غلبه کنیم. یعنی فانتزی ندیدن اینه، ما باید با واقعیات میدان مواجهیم، ولی فرقمون با سکولار اینه که ما تو واقعیات میدان خدا رو هم میبینیم، امام زمان هم میبینیم. ما علکی نمیگیم مثلا این دشمن همشون سوسکن، نه سوسک نیستن، قوی ترین ارتش دنیاست. پریشم عرض کردم شاید یا دیشم، 10 سال بعد اگر به ما بگن با این کشور داشتی میجنگیدی بعضی از ما سنگکوب میکنن، از بس این هولنگیز. اصلا دنیا حیرت زده است چطور ما اینجا آرامش داریم. منتها خدا خواسته آرامش بر ما نازل کرده، و تو همین فضای طبیعی با یه دشمنی که او ممکنه خیلی جاهای ما رو هدف گرفته باشه. عجیب اینه که ما باید مثل غزه له می شدیم، قاعده فیزیکیش اینه، ولی ما کنار ضربه خوردن ها یه جوری ضربه زدیم که او بیچاره شده. الان او نمی دونه چی کار باید بکنه، او هر روز حرفشو عوض می کنه، او به اهدافش نرسیده. ما قبل از این جنگ می دونستیم این جنگ خیلی مشکله، ما تنهاییم، الحمدلله از توهم اومدیم بیرون، میدونیم کسی رو نداریم جز خدا و امام زمان. این هم یه لطف این جنگ بود، ما یاوری نداریم جز مؤمنین زیر پرچم امام زمان. الحمدلله تو توهم برای همین نیستیم، وایستادیم. پیروزی برای ما یا شهادت یا غلبه بر دشمنه، گفتش پیروزیه، یا پیروزی نهاییه میریم انشالله در محضر اهل بیت، یا قراره بمونیم خونه دل بخوریم یا وقت دیگری بریم محضر اهل بیت. پیروزیه ولی دردسر داره. اینجا چند تا جمله عرض کنم، نمیخوام سر شما رو زیاد درد بیارم. شما اگر ابتلاعات اهل بیت و انبیا رو ببینید در طول تاریخ، هر کسی باب الحوائج پهلوان بلاکشیه. اینجوری نیست که آدم خیلی تر و تمیز و توپل و مپل صاف و صوف خلاصه قضاشو بخوره، دستمال به دور لبش بزنه، بعد همینجوری یهو بره در آغوش اهل بیت. نمیشه آقا. بالاخره جهاد در راه خدا یک عملیات حیرت انگیز، نقطه اوج آرزوی اولیای خداست. یه ذره یه نیشگونه کوچولو لپ ما رو میکشن، بالاخره یه ذره تحمل میخواد. شما انبیا و اولیا رو ببینید، حضرت ابراهیم و سلام الله علیه دیشب اشاره کردم، امروز هم حضرت مریم رو میگم، از این جهت که خواهران مجاهده هم در این جنگ در خط مقدم شریکن، اگر از مردا جلوتر نباشن دوشا دوشن. خداوند نگاه کنید، اگر ما بودیم ببینید چقدر پشت سر خدا حرف میزدیم. یه دختر بچه مثلا نوجوونه نمیدونم 15 ساله رو چقدر قرار این بشه مادر حضرت عیسی. ببینید خدا چه بلاهایی سر این دختر بچه آورده که اگر جون داده بود انقدر سخت نبود. خب این بچه به دنیا آمد و بعد از یه چند وقتی شد معتکف بیت و عبادت میکرد و خدمت او با جناب زکریا بود و قضا از آسمان میومد و یه خورده که پرورش پیدا کرد، خدا او را از شهر بیرون کرد، برو بیرون. بعد در یک حادثه عجیب غریبی که حالا تفصیلش رو نمیخوام بهش بپردازم، نگاه کردید که فرزند در رحمشه، شکمش هم برآمده است. حالا این برای همه حیرت انگیزه، برای همه سخت. امروز برای بیدینای دنیا سخته این سخت جنین چرا در دنیا زیاده؟ یه بخشش نمیخوان گردن بگیرن اون فرزندو. حالا این دختر عفیفه چی بگه؟ این همه از خاندان نبوت همه میخوان انتقام بکشن، بگن بیا دختر خاندان نبوت و رسالت اینطوری شده. و خدایا این چه کاری با این دختر میکنی؟ چرا با آبروش بازی میکنی؟ شما همینجوری مف مف فکر میکنی یه نفر میشه مادر عیسی ابن مریم و بعد مهیمن بر عیسی ابن مریم، که عیسی ابن مریم در پناه عفت اون نبی شده. ما این مفتی کسی به اینجا میرسه؟ آیات قرآن رو ببینید، وقتی میبینه باردار شده، من این جاها رو تو خلوت خودم نمیتونم گریه نکنم. حالا الان زود ازش رد میشن. این دختر وقتی میبینه باردار شده میره مکان دورتر، خدای نبینه کسی، به زکریا میرن میگن چی میگن، به مادرم چی میرن میگن، آبروی یه خاندان رو بردن، چی برن چی بگن؟ آقا خدای چی کار داشتی با این دختر؟ خدای ارحم الراحمین میخواد از مریم فرزندی به دنیا بیاد بشه نبی، بار اعجاز و نبی به دوش این عفیفه مریم عذرا. همینجوری مف مف گنه، اگر قرار بود همه مادران ما میشدن حضرت مریم کبرا سلام الله علیها، خدا انشاءالله مادرهای شما مادرهای ما رو اونایی که هستن حفظ کنه، اونایی که به رحمت خدا رفتن و حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت خدیجه سلام الله علیها محشور کنه. آسون که نیست. در مسیر ابتلا خدا یه نیشگون میگیره بالاخره. ما باید آماده باشیم. البته برای خدا ما پرروازی در نمیاریم که خدای هی بلا بده هی بلا بده. هم میگیم خدای ما ضعیفیم، هم لپ ما رو نکشیدی جونمون در میره، هی اظهار کوچکی بهش میکنیم. اما باید بدونیم در مسیر خدا یه ذره فشار هست. چرا میگم یه ذره؟ چون مدت ابتلای ما در این دنیا، اگه طول عمرمون در این دنیا هم باشه، به نسبت کل عمر ابدی ما هیچه. شما یه محور اعداد بکشید، یه فاصله مثلا 1 تا 2 به نسبت کل محور اعداد هیچه دیگه، اصلا هیچه. از نظر ریاضی تقسیم کنی هیچ حسابش میکنن، یا بگو اپسیلونه هیچ حساب میشه. تو اون موقف بایستیم یه ذره ترس و درد و نگرانی و اینا هست بالاخره، اما میگذره. چرا خدا اینقدر از انبیا در قرآن فرموده، خودش لو داده به پیغمبر، فرموده یه چیزایی میگم ما نثبت بهی فؤادک، یه چیزایی میگم که تو بدونی من مدلم اینطوریه، رفاقتش اینطوریه. بالاخره آدم باید اخلاق رفیقش دستش بیاد دیگه. خدا این عرفی بی سوادی میگم نمیتونه ببینه ما عقب مونده ایم،
میخواد ما رو به کمال ببره. مثل رفیقی بلا تشبیه که شما رو برده به گولت بزنه، میگه ایسکا یک میخواییم بریم مثلا فرض کنید که تلکابین سوارشیم، ولی گیر داده تا قله میخواد ببرتت. اکثرش هم خودش کول میکنه ما رو میبره، اما یه جایی بالاخره چهار تا قدم باید بزنیم، یه ذره عرق سوزی داره، یه ذره زحمت داره بالاخره. اونایی که اهلشن دیدن تو اربعین، که خدا انشاءالله یه اربعین دیگه هم روزی ما بکنه، طرف در به داغون رسیده تا چشمش به گنبد میفته، اولین حاجتش اینه خدای اربعین سال بعد آقا مریضی با این همه درد سر. آدم وقتی تن بده به مسیری که خدا قرار داده، اون وقت تلخیاش هم شیرین میشه. لذا اگر کسی راستشو بخواد، در این عالم هیچ کسی مثل حضرت زهرا و امیرالمومنین، هیچ کسی مثل امام حسین علیه السلام کیف نکرده در این دنیا. کوتاه زندگی کردن، بلا هم زیاد کشیدن، ولی چون میدونستن کار دست کیه، میدونستن. مثل بازیگری که داره یه فیلم اکشنی بازی میکنه بلا تشبیه، شما که نگاه میکنی میبرخی اینقدر هیجان توشه، ولی اون چون به کارگردان اعتقاد داره مطمئنه، اون میدونه خطر نداره. ما اگه باور کنیم اون خدایی که خدای ماست، رب ماست، بلد ما رو چجوری ببره. تمامی که صدیقه تعالی سلام الله علیها به زنان انصار فرمود اگر علی امام شما میشد، به معنایی که خلیفه هم میشد، سیر سجوه داشت، شما رو میبرد، دردتونم خیلی نمیومد، چون اطمینان داشتین دیگه. یه وقت شما کنار من میشینی رانندگی میکنم، یه جوری من چپ و راست میرم، سه دفعه ببخشید بالا میاری، یه وقت پیش راننده فرمول یک میشینی، سرعتم بره بهش اطمینان داریم. ما به خدا اطمینان داریم، به امام زمان اطمینان داریم. حالا یه ذره یه جاهای دست اندازای کوچیکی داشته باشه ازش میگذریم، اما توقع نداشته باشیم از خودمون که ما مثلا همینجا وایسیم مثل روین تنان موشکم خورد تماشا کنیم خوف به دلمون نیاد. نه، اینو به شما عرض میکنم که کما این که نسبت به جنگ 12 روزه همه حالشون تغییر کرده، و در جنگ 12 روزه من یادم قبل تو تهران پدافند یه دونه میزد همه ویبره میرفتن، تو جنگ 12 روزه گفت نه طوری نی، پدافند خودمونه. یعنی این تمرینه دیگه، تمرین باعث میشه آدم عادی بشه. الان دیگه میگه این نمیدونم پهباده نشسته تو خونه، این موشک، این هواپیماست، این همون تمرینه. و انشالله خدا همه ما رو با هم به سوی کمال ببره انشالله. خب من شبهای پیش رو محضر شما نیستم، جاهای دیگه باید برم خلاص سرشون رو به درد بیارم. یه روزه مختصر میخونم انشالله اسم ما اینجا ثبت بشه، یا با عبدالله ما اینجا روزه پسرت رو جلوی دانشگاه تهران خوندیم، ما جز گریه کنهای پسرت بودیم. بزرگان ما خیلی اعتقاد داشتن، گرفتار می شدن به این روزه‌ای که من می خوام بخونم پناه می بردن. ما چیزی نداریم، الحمدلله که ما فریب نخوردیم، در توهم نیستیم، در تخدیر نیستیم. پناه ما همون پناهگاه حقیقی عالمه، واقعا توپی درش اثر نمی کنه، واقعا موشک بهش اثر نمی کنه. هم در دنیا کهفه، هم در قیامت لحظه مرگ برزخ کهفه، هم در آخرت انشاءالله بهشت و جنت ماست. سید الشهدا سلام الله علیه رفت وسط میدان دیگه، وقتی همه شهید شدن از کنار علقمه رفت، از تن مبارکش خون میریخت، رفت وسط میدان نگاه کرد دشمن اینجور آماده ی هجوم خودش تک و تنهاست. عبارت اینطوریه: فلما صار الحسین فردا وحیدا، وقتی سید الشهدا تک و تنها شد، یک بین هزاران هزار نفر تنها بود، اینقدر سخت نبود، پشت سر نوامیس پیغمبر بودن که اینا حرمتشون باید حفظ میشد، طرف مقابلم حرامی بود، بی ادب بود، لجن بود دور از محضر شما. فلان ما صار الحسین فردن وحیدن فنظر یمینن و شمالا، چپ و راست نگاهی کردید هیچ کس نمونده، تنهای تنهاست. اینجا بازم به خودش نگاه نکرد، بین اینا بالاخره شاید یه نفر باشه از آقایی و کرمش هم از غیرتش، شاید یکی از اینا هنوز ببینه بالاخره اینا هرچی باشه دخترای پیغمبر که هستن، زینب کبری دختر پیغمبر که هست، شک نیست. رو کرد به همین لشکر اشقیا، فرمود هل من ذاب یذبان حرم رسول الله، کسی هست از نوامیس پیغمبر دفاع کنه؟ بیشتر اونا شروع کردن قاعدتا به هل هله کردن، نذاشتن آقا حرفشو ادامه بده. پشت سر گریه خانوما بلند شد، دیدن آقا لحظات آخر عمرشه، آدم لحظه شهادتش قاعدتا توجهش به مبدا اعلاست، دیدن سید الشهدا نگران ایناست. ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، گریه خانوما بلند شد. آقا خیلی غیور بود، با سرعت برگشت خانومها رو آرام کنه، دید همینجور که دارن گریه میکنن یه شیرخاره رنگ پریده رو دست به دست میکنن، نمیدونن باید چی کارش کنن. خدا نیاره برا پدر مادری که ندونن بچه رو دیگه چی کارش کن. سرش رفته بود، نمیتونست نگه داره، چشما رفته بود، رنگ پریده بود، لبها رو نمیتونست باز و بسته کن، حال نداشت گریه کنه، گریهش بی صدا شده بود. آقا تا او رو دید به زینب کبرا فرمود یا زینبیتینی ولدی از صغیر لو بده، بچه رو بده باش ودا کنم. حالا یا ودا کنم میخوام میدان برم، یا ودا کنم یعنی الان جون میده. بچه رو که گرفت، این توضیحش مفصل طلبتون نگاه کرد، قاعدش اینه دیگه، الان این بچه ها اینجا میان و میرن، پدر مادرها هی سرک میکشن، انشاءالله خدا بچه هاتون رو حفظ کنه. یه بچه مشرفه به مرگ بشه، اصلا نمیشه مادر رو کنترل کرد. سید الشهدا دید مادره نیست، اصلا مادره میدونه سید الشهدا ممکنه شرم کنه، تو خیمه نشسته. پهلوانی همسرشو که دید، بچه رو گرفت برد وسط میدان، دوبار رو زد به خاطر دیگران، نه به خاطر خودش. رو زدن برای دیگران اتفاقا مروته، آدم برای خودش رو نباید بزنه. رفت وسط میدان، یا قوم لم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید من از شما کمک نمیخوام. فرحموا هذا الطفل، به این بچه رحم کنید. هنوز کلام حضرت تمام نشده بود، بچه تکونی خورد، خون به حضرت پاشیده شد، دیگه حرفشو ادامه نداد. برگشت طفل رو نگاه کرد. شیخ عبدالحسین احسن، بعضی بزرگان نجف میگن این شعر ابیاتش مورد توجه امیرالمومنین در مکاشفه بعضی، شاید اینطوری باشه، میگه ضربه اینقدر سنگین بود وقتی به طفل صحبت کرد دستای بچه بالا رفت. شیخ عبدالحسین احسن اینطوری این رو تشبیه کرده، میگه رفع الیدین الی ابیه مودعا، بابا ودا کرد. حضرت چشم از گلوی بچه بر نداشت. خیره خیره به گلوی اون نگاه کرد، خیره خیره نگاه کرد، اول به خدا عرض کرد خدا یا چون تو میبینی بر ما آسونه. ما که اینجا وایستادیم سر و صدا میان میبینیم، ما چلو چشم خدا وایستادیم در خط مقدمی که حجت داریم، دستور از امام زمان داریم، وایستادیم آرامیم، خدا چون تو میبینی آرام. بعد از این چشم از گلوی بچه بر نمی داشت، هاتفی از غیب صدا زد، دعه یا حسین، حسین جان سرتو برگردون، دل بکن، فا این نلهو مرده انفل جنه، الان سیرابش میکنن. من چند جمله دعا کنم تحویل بدم. خدایا به حرمت امام زمان ارواح و ناله الفدا، نصرتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا صلوات و درودت را بر محمد مصطفی و اهل بیتش لحظه به لحظه نازل بفرما. ما را جزو شیعیان امیرالمومنین قرار بده. خدایا ما دلمون میخواست در جمل و صفین و نهروان، در بدر و احد و خندق و خیبر باشیم، ولادتمون تأخیر افتاد، امیرالمومنین به ما وعده داد اگر همدل باشی ما رو جزو اون حساب میکنه. خدایا این حضور ما رو، حاضری زدن و تایید امیرالمومنین در جنگ های صدر اسلام، در رکاب پیغمبر و امیرالمومنین ثبت و ضبط بفرما. خدایا شهادت رو